بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شبتان خوش دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. درود میگویم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز شنبه است، 8 تیر ماه سال 1381 خورشیدی و 29 ماه ژوئن سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراهتان هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش هایی را خواهیم شنید. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به سیاحت در دنیای ورزش، فرهنگ و علم خواهیم رفت. در دو ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنار شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. نخست نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در ایران جمهوری اسلامی بران است تا به عنوان بخشی از طرح‌های خود برای مبارزه با بیکاری نیروی کار متخصص به خارج از کشور اعزام کند. با یک اقتصاددان در این زمینه گفتگو کرده ایم. در همین حال گزارش‌های گوناگونی از وضع نابسامان شمار زیادی از کلاس‌های درس در ایران می‌رسد. یک روزنامه‌نگار در این باره با ما صحبت کرده است. اما گزارش تازه‌ای که سازمان جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر کرده می‌گوید که ایران در سال گذشته میلادی از نظر شمار اعدام شدگان مقام دوم را در جهان داشته است. خلاصه این گزارش را هم می‌شنوید. در نیم ساعت نخست برنامه تازه‌ترین تحولات بین‌المللی را در گزارش‌های خبرنگاران رادیو آزادی پیگیری می‌کنیم و البته مانند هر روز تازه ترین خبرها را از جام جهانی فوتبال می شنویم. جامی که امروز دو نورسیده را در مقامهای سومی و چهارمی جهان دید و فردا شاهد پیکار بزرگ دو قول خواهد بود. مطالب شنیدنی فراوان دیگری هم برایتان داریم که در طول برنامه از آنها بیشتر با شما خواهم گفت. پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوانهای تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از علیرضا طاهری.
در طی 4 روز سفارایی، ارتش اسرائیل یکی از ساختمان‌های تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر الخلیل را منفجر کرد. بامداد امروز نیروهای پلیس و ارتش هند با گروه‌های مسلح جدایی‌خواه در منطقه کشمیر هند درگیر شدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای هند چندین تن از گروه‌های مسلح اسلامی را از پای درآوردند. سربازان افغان امروز شنبه عملیات پاکسازی یک انبار اسلحه را در اسپین بولداک در جنوب افغانستان آغاز کردند. اندکی پیش از این عملیات انفجاری شدید این انبار اسلحه را به لرزه درآورد و دست کم 7 سرباز و 18 غیر نظامی افغان را کشت. دو کره شمالی و جنوبی امروز یکدیگر را مسئول درگیری مرگبار کشتی‌های جنگیشان در نزدیکی ساحل غربی شبه جزیره کره خواندند. زلزله شدیدی بامداد امروز شمال شرقی چین را به لرزه درآورد. اما گزارشی از خسارات و جراحات عمده ناشی از این زلزله دریافت نشد. 30,000 تن از هواداران حزب مخالف دولت شامگاه گذشته در اسکوپیه پایتخت جمهوری مقدونیه اجتماع کردند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، 3 تن از اعضای شورای مرکزی و حدود 15 نفر از اعضای شورای عمومی تهران دفتر تحریم وحدت منتخب علامه از ساعت 11:30 بامداد امروز شنبه به وقت ایران مقابل قوه قضاییه تحصن کردند. جمهوری اسلامی خبر رسانه‌های گروهی آمریکا درباره تهدید دولت آمریکا به اخراج دو کارمند دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را نادرست خواند. و تیم ملی فوتبال ترکیه با پیروزی 3-2 در برابر کره جنوبی بر سکوی سوم جام جهانی فوتبال ایستاد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. گزارش های خبری بین المللی را از خاورمیانه آغاز می کنیم. نیروهای ویژه ارتش اسرائیل مرکز پلیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را در الخلیل یا هبرون منفجر کردند. در همین حال پیشنهاد واشنگتن برای تغییر رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین به موضوع سیاسی روز در محافل خاورمیانه بدل شده است. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
در حالی که اظهارات مقامات واشنگتن در مورد لزوم اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی همچنان در مطبوعات و محافل سیاسی خاورمیانه بازتاب می‌یابد، روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرانوت خبر از آن داده است که فردا یک شنبه اریل شارون نخست وزیر و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل قرار است در نشستی مشترک به ارزیابی تازه‌ای از سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در مورد خاورمیانه بپردازند. این روزنامه خبر از آن داده است که مقامات اسرائیل این امید را دارند که با تغییر در رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی و اجرای اصلاحاتی که واشنگتن خواستار آن در این تشکیلات شده است، طرفی قابل اعتماد برای انجام مذاکرات صلح بیابند. یدیوت آهرانوت در حالی چنین مطلبی را منتشر می‌سازد که مطبوعات پاره‌ای از کشورهای عرب نیز از جمله روزنامه لبنانی سعودی الحیات خبر از آن دادند که واشنگتن در جستجوی جانشینی برای یاسر عرفات تماس‌های محرمانه‌ای را با چند تن از صاحب نامان فلسطینی برقرار ساخته است. این روزنامه در این ارتباط از هیچ کس نام نبرده است. یاسر عرفات وعده داده است که انتخابات برای تعیین رهبری جدید تشکیلات خودگردان فلسطینی در ماه ژانویه آینده برگزار خواهد شد. به گفته نبیل شاز از مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی، یاسر عرفات نیز در این انتخابات شرکت خواهد کرد. به نظر می رسد در واکنش نسبت به همین موضوع بوده است که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل جمعه شب اظهار داشت چنانچه یاسر عرفات در دور آینده رهبری تشکیلات خودگردان فلسطینی مسئولانه عمل کند، می توان با او به مذاکره نشست. سرنوشت رهبری آینده تشکیلات خودگردان فلسطینی در حالی به مهمترین موضوع سیاسی روز در روند بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها تبدیل شده است که ارتش اسرائیل پس از ویران ساختن مرکز پلیس و نیروهای امنیتی دولت فلسطینی در الخلیل هبرون اعلام کرد 15 فلسطینی مورد تعقیب خود را که گمان می برد در این ساختمان پنهان شده اند زنده یا مرده نیافت است. ساختمان مذکور از 4 روز پیش در محاصره نیروهای ویژه اسرائیل قرار داشت. اسرائیل افراد یاد شده را به دست داشتن در اقدامات تروریستی علیه شهروندان این کشور متهم ساخته است. الخلیل هبرون با نزدیک به 700 هزار نفر جمعیت از جمله شهرهای فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به شمار می رود که طی ماه‌های اخیر چندین بار به طور کوتاه مدت به اشغال نیروهای نظامی اسرائیل در آمده است. چند تن از اجرا کنندگان عملیات انتحاری علیه اسرائیل در ماه‌های اخیر از ساکنان الخلیل هبرون بودند.
اما شاهزاده نواز بن عبدالعزیز رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی میگوید کشورش با طرح‌های آمریکا برای تغییر حکومت عراق و تغییر کادر رهبری فلسطینیان مخالف است. بن عبدالعزیز در مورد رهبری فلسطینیان گفت براندازی یک رهبر منتخب کاری غیرقانونی است. او همچنین حمله نظامی آمریکا به عراق را باعث پیچیده تر شدن اوضاع منطقه عنوان کرد. موضع‌گیری‌های عربستان سعودی در مخالفت با طرح‌های آمریکا در خاورمیانه در گزارشی از سیاوش اردلان.
عربستان سعودی در آخرین مورد بازگویی مواضع خود از زبان رئیس سازمان امنیت این کشور اعلام کرد با حمله نظامی آمریکا به عراق مخالف است. ایالات متحده کوشش دارد در طرح خود برای تغییر حکومت عراق از پشتیبانی متحدان عرب خود مثل عربستان سعودی بهره ببرد. اما نواز بن عبدالعزیز رئیس سازمان امنیت عربستان در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط گفته است حکومت عراق یک مسئله داخلی است و پادشاهی سعودی پشتیبان حمله نظامی به عراق نیست. اوایل سال جاری که دیک چینی معاون رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه سفر کرد، به این نتیجه رسید که جلب حمایت متحدان عرب آمریکا مقدور نیست مگر آنکه واشنگتن در احیای روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان فعال به نظر برسد. روبوسی ولیعهد عربستان با وزیر امور خارجه عراق در جریان اجلاس کشورهای عرب در لبنان، درست در زمانی که درگیری بین اسرائیل و فلسطینیان در اوج خود بود، با آمریکا تفهیم کرد که اگر این کشور بخواهد حکومت عراق را تغییر دهد، باید به اسرائیل فشار وارد آورد. موضع‌گیری جدید عربستان مبنی بر آن که از تغییر حکومت عراق حمایت نمی‌کند، به فاصله چند روز پس از سخنرانی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد. سخنرانی که تیان جورج بوش طرحی را برای صلح خاورمیانه ارائه کرد که اعراب آن را نسبت به اسرائیل جانبدارانه تلقی کردند. جورج بوش در آن سخنرانی کمک به فلسطینیان را مشروط به تغییر رهبری فلسطینیان دانست و بدون نام بردن از یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین خواستار برکناری او شد. از آنجایی که متحدان عرب آمریکا چنین موضع‌گیری را کاملا به سود سیاست‌های اسرائیل دانستند، نسبت به آن با زبان دیپلماتیک ابراز ناخرسندی کردند. اینک رئیس سازمان امنیت عربستان در مصاحبه دیروز خود گفت کشورش با هر گونه دخالت در امور داخلی فلسطینیان مخالف است و آنها باید آزاد باشند رهبران خود را خودشان انتخاب کنند. عربستان پیشتر طرح صلح جداگانه را ارائه داده بود که بر اساس آن اسرائیل با عقب نشینی از اراضی اشغالی سال 1967 از طرف دنیای عرب به رسمیت شناخته شود. هرچند دولت آمریکا نسبت به این طرح روی خوش نشان داده بود، اما جورج بوش در سخنرانی هفته گذشته خود هیچ اشاره‌ای به طرح عربستان نکرد. رئیس سازمان امنیت عربستان در مصاحبه دیروزش طرح کشور خود را طرحی واقعی و جامع برای صلح در خاورمیانه خواند. بقیده ناظران موضع‌گیری رئیس سازمان امنیت عربستان مبنی بر آنکه کشورش هم با سیاست آمریکا در مورد اسرائیل و فلسطینیان مخالف است و هم با سیاست آمریکا در مورد عراق یکی از مهمترین واکنش‌ها به سخنرانی اخیر جورج بوش به شمار می‌رود.
دولت آلمان برای نخستین بار توانایی یاسر عرفات را در اداره دولت خودگردان فلسطین به پرسش کشیده است، اما در عین حال از آن بیم دارد که پیشنهاد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا تحرک چندانی در فرونشاندن بحران خاورمیانه پدید نیاورد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
گرهارد شودر صدراعظم آلمان چون جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و دیگر دولت مردان به جرگه انتقاد کنندگان از سیاست یاسر عرفات پیوست. با توجه به تحولات جاری در منطقه خاورمیانه، گرهارد شودر نسبت به روش یاسر عرفات در پیکار با تروریسم ابراز تردید کرد و گفت اگرچه عرفات خواهان مبارزه با خرابکاران است ولی تاکنون نتوانسته است جلوی تروریسم را بگیرد. وی ضمن انتقاد از عرفات در این حال از حق و حقوق فلسطینی‌ها در گزینش یک رهبر در انتخاباتی آزاد دفاع کرد. در پاسخ این پرسش که آیا یاسر عرفات تا برپایی انتخابات در 6 ماه دیگر همچنان طرف گفتگوی کشورهای غربی است، صدراعظم آلمان گفت در حال حاضر به سختی میتوان در این باره به گمانه‌زنی پرداخت. گرهارد شودر از طرح جورج بوش در تأسیس یک دولت فلسطینی قدردانی کرد و افزود هنوز زمان آن فرا نرسیده است که دست به تشکیل یک گردهمایی جهانی برای بحران خاورمیانه زد. با توجه به سخنان صدراعظم آلمان میتوان چنین نتیجه گرفت که دولت آلمان برای اولین بار توانایی یاسر عرفات در اداره دولت خودگردان فلسطین را به زیر سوال برده است. از سوی دیگر یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان پس از انجام گفتگوهایی با عمر موسا دبیر کل جامعه عرب و نبیل شعت وزیر خارجه دولت خودگردان فلسطین خواهان یک طرح عملی برای فرونشاندن بحران در روابط اسرائیل و فلسطین شد. رئیس دیپلماسی آلمان ضمناً گفت کشور مطبوعش نگران آن است که پیشنهاد جورج بوش نتواند تحرکی در حل مناقشه اسرائیل و فلسطین پدید آورد. ولی با این وجود خاطر نشان ساخت که اهداف سیاسی اعلام شده از سوی جورج بوش میبایستی تحقق پذیرد. موضوع دیگری که شگفتی دولت آلمان را برانگیخته آن است که جورج بوش در اظهارات تازه خود درباره برپایی گردهمایی صلح خاورمیانه سخنی به میان نیاورده است، در حالی که یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان در سفر اخیر خود به منطقه خاورمیانه همواره از تشکیل چنین گردهمایی سخن گفته بود. فیشر معتقد است که گردهمایی صلح خاورمیانه میبایستی هر چه زودتر برپا شود، اگرچه گرهارد شودر صدراعظم آلمان برپایی چنین کنفرانسی را در اوضاع احوال کنونی بعید میداند. در میان دولت دانمارک که از دو روز دیگر ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه بر عهده میگیرد، ابتکار تازه‌ای را در جهت برقراری صلح در خاورمیانه به دست گرفته است. وزیر خارجه دانمارک در کوپنهاگ گفت اتحادیه اروپا نباید بگذارد روند صلح خاورمیانه تا انتخابات آینده در مناطق فلسطین نشین دستخوش رکود شود. افزون بر این اتحادیه اروپا میبایست فلسطینیان را در راستای برگزاری یک انتخابات آزاد یاری دهد. قرار است که در هفته پیش رو وزیر خارجه دانمارک درباره طرح تازه صلح کشورش با کالین پاول همتای آمریکایی خود گفتگو کند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
نهاد اطلاعاتی اسرائیل به مقام‌های ایتالیا هشدار می‌گوید که 4 کشور اسلامی از جمله ایران می‌توانند امنیت و ثبات ایتالیا را به خطر بیندازند. گفته‌های رئیس سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل در مطبوعات ایتالیایی انعکاس بی‌سابقه‌ای یافته است. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
هشدار موساد به ایتالیا: 4 کشور اسلامی امنیت ما را تهدید می کنند. با این عنوان و عناوین مشابه روزنامه های ایتالیا خبر ملاقات رئیس نهاد امنیتی اسرائیل موساد با مقامات عالی رتبه ناتو در بروکسل را منعکس می سازند. افراهیم هالوی رئیس موساد که به طور نامترقبه به بروکسل سفر کرده است، در دیدار با دبیر کل پیمان نظامی ناتو جورج رابرتسون و جنرال های کشورهای عضو گزارشی ارائه داده است که در آن به جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و لیبی به عنوان کشورهای اسلامی که در آینده بسیار نزدیک می توانند امنیت اروپا و به ویژه ایتالیا را به خطر بیندازند اشاره می شود. اسرائیل از مدتها پیش جمهوری اسلامی ایران را متهم به تلاش برای دستیابی به اسلحه های کشتار جمعی می کند. این امکان که تا کنون تنها از سوی دولت آمریکا جدی گرفته شده بود، گویا بر پایه مدارک ارائه داده شده در بروکسل، این بار توجه مقامات اروپایی را نیز جلب کرده است. روزنامه لا رپوبلیکای روم می نویسد سفر افراهیم هالوی به بروکسل که در گذشته به عنوان سفیر اسرائیل در ناتو خدمت کرده است، از چند نظر حائز اهمیت است. در مرحله اول اینکه او یک مقام سیاسی نبوده، بلکه به عنوان رئیس موساد سخنانش از اهمیت بیشتری برخوردارند. اهمیت دیگر سفر او به بروکسل را باید به گفته لا رپوبلیکا در پرونده‌ای که به همراه داشت و به ژنرال‌های اروپایی ارائه داد دانست. در این پرونده به نقل از لا رپوبلیکا به ویژه بر نقش ایران در دستیابی به اسلحه‌های کشتار جمعی تاکید می‌شود. افراهیم هالوی باز هم به گفته این روزنامه ایتالیایی در بروکسل گفته است ایران در حال حاضر موشک‌های بسیار قوی با برد طولانی را در دست تهیه دارد که قادر خواهند بود علاوه بر اسرائیل اروپا را نیز مورد حمله قرار دهند. این موشک‌ها می‌توانند به راحتی ایتالیا را مورد هدف قرار دهند. هالوی در دیدار خود در بروکسل که در آن در یادار گویدو ونتورینی رئیس سابق ستاد ارتش ایتالیا نیز حضور داشت، اطلاعات جامعی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز در اختیار ناتو قرار داده است که روزنامه لا رپوبلیکا به نقل از منابع نظامی ایتالیا آنها را بسیار جالب تلقی می کند. افراهیم هالوی به ناتو هشدار داده است که اسرائیل در صورتی که جمهوری اسلامی ایران به سیاست تسلیحاتی کنونی خود و به ویژه به فعالیت‌هایش در زمینه دستیابی به اسلحه‌های کشتار جمعی و اتمی ادامه دهد، خود را ناچار خواهد دید برای دفاع از امنیتش وارد عمل شده و این خطر را خونسا سازد. لا رپوبلیکا می نویسد در نظر گرفتن حمله اسرائیل در گذشته به مراکز اتمی عراق، سخنان رئیس موساد را باید به مثابه اعلام عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد. خالدی در دیدار خود با مقامات عالی رتبه ناتو به نقش ایران در روند صلح در خاورمیانه نیز اشاره کرد و آن را مخرب خواند. رئیس موساد مقامات تهران را پشتیبانان اصلی سازمان‌های فلسطینی که مسئولیت عملیات انتحاری در خاک اسرائیل را می‌پذیرند دانسته و معتقد است که برای پایان دادن به عملیات خرابکارانه باید زنجیری که این سازمان‌ها را به کشورهایی چون ایران وصل می‌کند گسست. همزمان با دیدار رئیس موساد از مرکز ناتو در بروکسل، دولت آمریکا نیز به ایتالیا پیشنهاد کرد که به طور فعال در ایجاد سیستم ضد موشکی جدیدی که در آلاسکا در دست تهیه دارد بپیوندد. کری کارچینر، مشاور وزارت خارجه آمریکا در سیستم‌های ضد موشکی که در این روزها در روم به سر می‌برد، مذاکراتی در این زمینه را با مقامات ایتالیایی آغاز ساخته است. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در افغانستان یک انفجار شدید در جنوب این کشور تعدادی کشته و مجروح به جای گذاشت. در شمال افغانستان نیز درگیری‌های میان نیروهای نظامی محلی افغان در روزهای گذشته رخ داد. در همین حال حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید اینکه برخی از این درگیری‌ها ناشی از عدم رضایت پاره‌ای از افراد و گروه‌ها از ترکیب کابینه جدید است، در تعیین کابینه جدید ملاک نبوده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
شامگاه جمعه انفجار عظیمی در یک انبار مهمات، بارانی از راکت، خمپاره و گلوله را بر شهر اسپین‌بولداک مرز جنوبی افغانستان فرو ریخت. بنابر آخرین گزارش‌های رسیده، دست کم 25 نفر در این انفجار کشته شدند و ده‌ها نفر دیگر نیز مجروح گردیدند. 7 نفر از کشته شدگان سربازان افغان و 18 تن دیگر غیر نظامی بودند. بامداد روز شنبه صدای انفجاری نیز در کابل پایتخت افغانستان شنیده شد، اما مقام‌های افغان گفتند که این انفجار تلفاتی در بر نداشته است، هرچند عامل آن هنوز روشن نیست. صدای انفجار از سمت فرودگاه کابل شنیده شد، یعنی مکانی که زمانی به شدت مین‌گذاری شده بود. نیروهای حافظ صلح بین الملل ماه هاست مشغول مین روبی این منطقه هستند. فضل الدین آقا، فرمانده نظامی محلی اسپین‌بولداک، گفت که رشته ای از انفجارها از روز پنج شنبه با شلیک یک راکت آغاز شد. این انفجار در پی چندین حادثه دیگر در دو سوی مرز افغانستان با پاکستان رخ داده است. روز چهارشنبه 10 سرباز پاکستانی از تبادل آتش با افرادی که گمان می‌رود فراریان القاعده بودند کشته شدند. سرتیپ دیوید لاپان، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفت به هنگام انفجارهای اخیر هیچ نظامی آمریکایی در منطقه حضور نداشته است. شهر اسپین‌بولداک مدخل اصلی بازگشت پناهندگان افغان از استان بلوچستان پاکستان است. امدادگران بین المللی می گویند انفجار اخیر ممکن است بازگشت 32,000 افغان به کشورشان را به تأخیر اندازد. این انفجارها و درگیری‌ها در جنوب افغانستان در حالی است که شمال این کشور، مناطق سرپله و شلکره نیز صحنه درگیری‌های شدیدی میان نیروهای نظامی محلی افغان، ژنرال عبدالرشید دوستوم و استاد عطا محمد، فرمانده مزار شریف بوده است. این درگیری‌ها به ویژه چند روز پس از تعیین و معرفی کابینه جدید توسط حامد کرزی، رئیس دولت انتقالی افغانستان روی داده است. اما علی‌رغم اینها به نظر می‌رسد که آقای کرزی از ترکیب کابینه خود خوشنود است و به موفقیت دولت انتقالی اطمینان دارد. حامد کرزی در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر این نکته تاکید کرد که ترکیب کابینه جدید متناسب با شرایط و نیازهای جامعه افغانستان است.
در کابین درست وجود آمده، کابینه ایست که هم مسئله های سیاسی کشور در نظر گرفته شده و هم تخصص و مسلکی بودن کار در نظر گرفته شده. در جاهایی که وزارت هایی که افراد فنی و متخصص ضرور بودن به صفت وزیر امو کار تنظیم افراد غیر سیاسی و متخصصن، در جاهایی که ضرورت سیاسی بود و باید که انتخاب سیاسی میشد او کار کردیم.
آقای کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان درباره عدم رضایت برخی از نمایندگان گروه‌ها و اقوام مختلف از ترکیب کابینه جدید گفت جلب رضایت تمام افراد و گروه‌ها میسر نبوده است.
در همه جای دنیا کابینه ساختن، بعضی کسا میمانند بیرون، بعضی کسا میان بیرون، بعضی کسا وظایف دلخواه خود را میداشته باشند، وظایف دیگه میداشته باشند. در همه جای دنیا است. کابینه ساختن یک کار مشکل است و بالاخره در کابینه ساختن اوقدر نظرات افراد در نظر گرفته نمیشه بلکه مصلحت ملی در نظر گرفته میشه. ما بعد از برداشت مصلحت ملی کابینه را انتخاب.
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان در ادامه گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی درباره جنگ‌های اخیر در مناطق شمالی افغانستان و امکان اعزام نیروهای حافظ صلح بین المللی به این مناطق گفت که وی به ژنرال عبدالرشید دوستوم و استاد عطا محمد فرماندهان این مناطق دستور داده است که برای برقراری صلح و امنیت در این مناطق بکوشند.
گزارش های خبری بین المللی را از رادیو آزادی می شنوید. دومای روسیه از گسترش مرزهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به سوی خاور ابراز نگرانی کرده است. گزارشی از مانی کسروی گزارشگر ما در مسکو.
نمایندگان دومای روسیه روز پنجشنبه در پیامی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور ضمن هشدار نسبت به گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به شرق خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از عواقب آن شدند. در این پیام با اشاره به اجلاس آتی ناتو که قرار است نوامبر سال جاری در پراگ تشکیل شود نسبت به قبول عضویت کشورهای اروپای شرقی و برخی از جمهوری‌های شوروی سابق از جمله لتونی، لیتوانی و استونی ابراز نگرانی شده است. نمایندگان دوما همچنین تاکید کردند که گسترش پیمان نظامی ناتو به مرزهای روسیه امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند. در پیام نمایندگان دوما به پوتین، ضرورت افزایش بودجه نظامی روسیه و تقویت ارتش این کشور برای مقابله با هر گونه تهدید از سوی ناتو مورد تاکید قرار گرفته است. نمایندگان همچنین خواستار گسترش روابط و همکاری‌های روسیه با کشورهای مخالف توسعه پیمان ناتو شدند. مقام‌های روسیه از جمله ولادیمیر پوتین تاکنون مخالفت خود را با گسترش ناتو در موارد مختلف مورد تاکید قرار داده و تنها شرط عضویت در این پیمان را غیر نظامی شدن آن ذکر کردند. بر اساس قراردادی که در ماه گذشته میلادی بین سران ناتو و روسیه در روم به امضا رسید، همکاری‌های میان مسکو و این سازمان در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی صورت خواهد گرفت. بنابراین موافقت‌نامه با تبدیل گروه 19 به علاوه 1 به گروه 20 روسیه میتواند در جلسات ناتو حضور داشته باشد، اما از حق رأی و وتو برخوردار نخواهد بود. مانی کسروی، مسکو.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز.
اکنون مشروع خبرها را میشنویم از علیرضا طاهری. در پی 4 روز سفارایی، ارتش اسرائیل یکی از ساختمان‌های تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر الخلیل را منفجر کرد. به گفته ارتش اسرائیل، 15 فلسطینی مسلح تحت تعقیب در این ساختمان پناه گرفته بودند. بولدوزرهای اسرائیلی امروز پاکسازی این ساختمان منفجر شده را آغاز کردند. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه اسرائیل، در کاوش بخش اعظم ویرانه‌های برجای مانده از این ساختمان جنازه‌ای به دست نیامد. الخلیل یکی از شهرهای فلسطینی نشین زیر اشغال ارتش اسرائیل است. بامداد امروز نیروهای پلیس و ارتش هند با گروه‌های مسلح جدایی خواه در منطقه کشمیر هند درگیر شدند. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، نیروهای هند چندین تن از گروه‌های مسلح اسلامی را از پای درآوردند. این عده می‌خواستند از کشمیر پاکستان به کشمیر هند رخنه کنند. همزمان رویتر به نقل قول از پلیس هند می‌گوید گروه‌های مسلح مظنون به جدایی خواهی با سلاح‌های خودکار به روی یک پاسگاه پلیس در منطقه دودا آتش گشودند و 4 مأمور را مجروح کردند. در روزهای اخیر به رغم کاهش تشنج میان هند و پاکستان، بر دامنه عملیات خشونتبار در کشمیر افزوده شده است. سربازان افغان امروز شنبه عملیات پاکسازی یک انبار اسلحه را در اسپین بولاک در جنوب افغانستان آغاز کردند. اندکی پیش از این عملیات انفجاری شدید این انبار اسلحه را به لرزه درآورد و دست کم 7 سرباز و 18 غیر نظامی افغان را کشت. از سوی دیگر یکی از سخنگویان نظامی آمریکا امروز گفت اولین واحد از سربازان افغان که ارتش آمریکا به آنها آموزش داده است ماه آینده فارغ التحصیل خواهند شد. این عده نخستین نفرات ارتش ملی افغانستان را تشکیل خواهند داد. ارتش ملی افغانستان قرار است 60,000 افسر و سرباز داشته باشد. دو کره شمالی و جنوبی امروز یکدیگر را مسئول درگیری مرگبار کشتی‌های جنگیشان در نزدیکی ساحل غربی شبه جزیره کره خواندند. وزیر دفاع کره جنوبی میگوید دو کشتی گشتی کره شمالی از مرز مورد اختلاف با کره جنوبی در دریای زرد گذشتند و با آتشباری یکی از قایق‌های گشتی کره جنوبی را غرق کردند. در این درگیری 4 ملوان کره جنوبی کشته شدند. متقابلا کره شمالی کره جنوبی را مسئول این درگیری و محرک اصلی آن دانست. زلزله شدیدی بامداد امروز شمال شرقی چین را به لرزه درآورد، اما گزارشی از خسارات و جراحات عمده ناشی از این زلزله دریافت نشده است. شدت زلزله امروز 7.2 درجه ریشتر بود، اما کانون آن در اعماق زمین قرار داشت و در نتیجه از شدت آن کاسته شد. 30,000 تن از هواداران حزب مخالف دولت شامگاه گذشته در اسکوپیه پایتخت جمهوری مقدونیه اجتماع کردند. برانکو کروینکوفسکی رهبر سوسیال دموکرات ها حزب اصلی مخالف دولت مقدونیه خطاب به اجتماع کنندگان گفت این گرد همایی سرآغاز نبردی سنگین و سرنوشت ساز است. تاریخ رسمی انتخابات در مقدونیه هنوز مشخص نشده است، اما احزاب اصلی توافق کردند که این انتخابات روز 15 سپتامبر آینده برگزار شود. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران از تهران، 3 تن از اعضای شورای مرکزی و نزدیک به 15 تن از اعضای شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه از ساعت 11:30 دقیقه امروز شنبه به وقت ایران مقابل قوه قضاییه تحصن کردند. تحصن کنندگان هدف خود از این تحصن را آزادی بدون قید و شرط دانشجویان زندانی و اعتراض به نحوی برخورد با اعضای تحصن کننده شورای مرکزی این دفتر اعلام کردند. جمهوری اسلامی خبر رسانه‌های گروهی آمریکا درباره تهدید دولت آمریکا به اخراج 2 کارمند دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را نادرست خواند. رسانه‌های گروهی آمریکا خبر داده بودند که 2 کارمند یاد شده در پی گرفتن تصاویر ویدیویی از سواحل نیویورک تهدید به اخراج شدند.
به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این دو کارمند همانند دیگر جهانگردان از مجسمه آزادی در نیویورک تصویر برداری می کردند که پلیس خواستار اعلام هویت آنها شد. آنها نیز خود را معرفی کردند و سپس مأمور پلیس با آنها بدرود گفت. وزیر نیروی هسته‌ای روسیه میگوید مسکو به رغم اعتراضات واشنگتن ساختمان نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جنوب ایران را کامل خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا از این نگران است که ایران بتواند از تکنولوژی نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای مقاصد نظامی بهره گیرد. الکساندر رومیانتسف وزیر نیروی هسته‌ای روسیه شامگاه گذشته به خبرگزاری ایتارتاس گفت روسیه صرفاً در تکمیل نیروگاه بوشهر به ایران یاری می‌دهد و مسکو در زمینه بهره‌گیری‌های نظامی از نیروی هسته‌ای با جمهوری اسلامی همکاری ندارد. به گفته ایران نیروگاه بوشهر صرفاً برای مقاصد غیر نظامی ساخته می‌شود و تیم ملی فوتبال ترکیه با پیروزی 3-2 در برابر کره جنوبی بر سکوی سوم جام جهانی فوتبال ایستاد. نخستین گل هاکان شکور کاپیتان ترکیه در ثانیه 11 زد و رکورد سریع‌ترین گلزنی جام جهانی را شکست.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری کمتر از یک ساعت دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. مرگ و میر ناشی از ذرات معلق در هوا بیش از حوادث رانندگی است. این گفته مدیر اجرایی طرح ارزیابی آثار آلودگی هوای شهر تهران است. دکتر داریوش فرهود، متخصص ژنتیک پزشکی و کارشناس سازمان بهداشت جهانی افزود، تنفس ذرات معلق در هوا حدود 1 تا 2 سال میانگین طول عمر افراد را کاهش می دهد. همکارم ماه‌منیر رحیمی در این زمینه گفتگویی دارد با زینب اسماعیلی، روزنامه‌نگار در تهران.
خانم اسماعیلی، این روزا خبرهای زیادی راجع به آلودگی هوا منتشر میشه که گاهی متفاوت و متناقض هم هست. یه روز میگن مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از تصادفات، گاهی هم میگن هوای تهران تمیزتر از گذشته شده. چه توضیحی در این مورد به نظر شما میرسه؟
بنا به پیگیری هایی که ما کردیم، توی خبرهایی که وجود داشته، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران این صحبت رو کردن که اصلا خبری مبنی بر این که آلودگی هوای تهران به حدی باشه که موجب مرگ و میر باشه نبوده و فقط خبر مبنی بر ناسالم بودن هوای تهران مثل اغلب اوقاتی که همچین خبرهایی رو دارن داده شده. متاسفانه در مورد اغلب موضوعاتی که توی کشور رخ میده ما شکل اطلاعات و آمار و ارقام و خبرهایی که داریم اغلب دچار همین مشکل هستند.
ولی به هر حال گفته میشه که تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان است.
برای اینکه مثلا داره تابستون میشه، هوا اینجوریه، یا مثلا ما ابتدای زمستان دقیقا همین خبر رو داریم که بله، حجم آلودگی هوا بیشتر خواهد شد، اما هرگز پیشبینی خاصی و استراتژی خاصی به چشم نمیخوره، به جز حرکات معدودی مثل اینکه حالا تبلیغات در مورد اینکه میزان استفاده از ماشین های شخصی کمتر بشه، ماشین های تک سرنشین و استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل دهنده عمومی و مسائلی از این دست.
دکتر داریوش فرهود، پروفسور ژنتیک پزشکی و کارشناس سازمان جهانی بهداشت، همچنین گفته که یکی از عوامل مهم آلودگی هوای تهران ماشینایی هستند که موتورهای بدسوز یا غیر استاندارد دارند.
این موضوع بدسوز بودن خودروها و اصلا خودروهای دودزا و مشکلزا برای محیط زیست چند وقتیه که اگر اشتباه نکنم من از اواخر سال 80 پیگیرش هستن برای این بحث، اصلا بحث تغییر و تعویض آلاینده ها، اما عموما هیچ کدومشون به یک سیاستگذاری خیلی ویژه من به چشم نخورده. یعنی ما همچنان شاهد ماشین های دودزا هستیم توی شهر و اتوبوس‌های فرسوده‌ای که شدیداً آلودگی هوا ایجاد میکنن، اینها همچنان وجود داره. یعنی شاید یک سری بخشنامه و لایحه و اینها اومده باشه، اما هیچ کدومشون هنوز عملی نشده باشه به حدی که بخواد جمع‌آوری بشه اینها و جایگزین بشه با اتومبیل‌های نوساز.
خانم اسماعیلی، یکی از صافی‌ها یا تمیز کننده های هوا درخت‌ها و فضای سبز هست. چه اقدامی برای نگهداری درخت‌های تهران یا افزایش فضای سبز این شهر شده؟
عموماً این کار رو انجام دادن که از اغلب فضاهای ممکن استفاده کردن، به خصوص پارک‌های متعددی که خوشبختانه درست شده، در به خصوص در دوران سیاست گذاری های آقای کرباسچی تو شهر تهران، خب خیلی این پارک‌ها و فضای سبز خیلی اضافه شده. اما این نکته که شما می‌فرمایید، اگر بخوایم این رو عملی بکنیم، شما الان توی شهر تهران وجب به وجبش خونه است، یعنی زمین خالی وجود نداره که بخوایم براش فضای سبزی در نظر بگیریم. یعنی وقتی که پشت هر دیواری خونه نفر بعدی باشه، پشت هر خونه خونه بعدی باشه و همه کوچه ها پر از آدم و خونه و مسکن باشه، در این حالتی فقط پارکام به یک قسمت خیلی محدودی توی یک منطقه، یه فضای مثلا 10-20 متری توی یک منطقه میتونه پارک بشه. بحث مسکن، بحث آلودگی محیط زیست، بحث آموزش و همه مسائل دیگه، اینها همه تبعات همون مشکل افزایش جمعیتی است که ما داشتیم.
باز هم آلودگی شهر تهران. زینب اسماعیلی به پرسش‌های ماه‌منیر رحیمی از رادیو آزادی پاسخ می‌داد.
تلفن رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده، می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
سازمان جهانی مبارزه برای حذف مجازات اعدام که مرکز آن در پایتخت ایتالیا است، گزارش سالانه خود را در سنای این کشور ارائه داد. در این گزارش آمده است در سال 2001 میلادی 4693 نفر در 34 کشور جهان اعدام شدند. چین، ایران و عراق به ترتیب با 3500، 198 و 179 اعدام در صدر فهرست کشورهایی هستند که هنوز این کیفر را از نظام قضایی خود حذف نکردند. احمد رفعت در روم گزارش می‌دهد.
سازمان جهانی مبارزه برای حذف مجازات اعدام در محل سنای ایتالیا اعلام کرد با وجود اینکه شمار کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین جاری خود حذف کرده اند در حال افزایش است، تعداد کسانی که در سال 2001 میلادی به اعدام محکوم شده اند و این حکم در مورد آنها به اجرا درآمده است به هیچ وجه کاهش نیافته. در سال 2001 میلادی حداقل 4693 نفر در 34 کشور اعدام شده اند. از این تعداد 4445 نفر در آسیا، 161 نفر در آفریقا، 66 نفر در قاره آمریکا و 21 نفر در اروپا به شد مجازات محکوم و این حکم در مورد آنها به اجرا در آمده است. در اروپا در سال 2001 میلادی تنها در چچنستان احکام اعدام به اجرا در آمده اند و در قاره آمریکا نیز تنها ایالات متحده هنوز این مجازات را از قوانین جاری برخی از ایالت‌های خود حذف نکرده اند. در حال حاضر هنوز در 69 کشور احکام اعدام صادر و به اجرا در می آیند. در 5 کشور دیگر با وجود اینکه احکام اعدام هنوز صادر می شوند، ولی کن در سال گذشته میلادی هیچ حکمی به اجرا در نیامده است. در 29 کشور دیگر در 10 سال اخیر دیگر احکام اعدام صادر نمی شوند و در 14 کشور از سالیان پیش مجازات اعدام تنها برای جنایات جنگی و در شرایط فوق‌العاده در نظر گرفته شده است. در مجموع در 77 کشور مجازات اعدام از سیستم قضایی به کلی حذف شده است. در سال 2001 میلادی فدراسیون یوگسلاوی، شیلی، بورکینافازو، کنگو و لبنان نیز به شمار کشورهایی که این مجازات را حذف کرده و یا دیگر این احکام را به اجرا در نمی آورند پیوستند. سرجو الیا، یکی از باسابقه ترین حقوقدانان ایتالیا که در گذشته ریاست دادگاه قانون اساسی این کشور را به عهده داشته است و همکنون ریاست سازمان جهانی مبارزه برای حذف مجازات اعدام را عهده دارد است، در ارائه گزارش سالانه اعدام در جهان گفت: مبارزه برای حذف مجازات اعدام، مبارزه برای تقویت و یا احیای دموکراسی است. سرجو الیا افزود: 98% از مجازات‌های اعدام در کشورهایی انجام می‌پذیرند که حکومت‌های غیر دموکراتیک در آنها بر سر قدرت هستند. در این کشورها، به گفته الیا، نه تنها برای جان انسان ارزشی قائل نیستند، بلکه اصولاً حقوق سیاسی، مذهبی و یا حتی انسانی را برای شهروندانشان نیز قائل نیستند. در سال 2001 میلادی چین با حداقل 3500 حکم اعدام به اجرا درآمده چون سالهای گذشته در صدر این لیست سیاه قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته در مقام چهارم قرار داشت، در گزارش امسال سازمان جهانی مبارزه برای حذف مجازات اعدام با 198 حکم به اجرا درآمده بلافاصله پس از چین قرار گرفته است. عراق با 179 حکم، کنیا، ازبکستان و ویتنام هر کدام با 100 اعدامی در این ردبندی در مقام‌های سوم تا ششم قرار گرفته‌اند. در افغانستان طالبان نیز در 9 ماه اول سال 2001 میلادی 68 نفر اعدام شده‌اند. تهیه کنندگان گزارش در رابطه با این ارقام می‌گویند از آنجایی که هیچ کدام از این کشورها آمار رسمی در این رابطه ارائه نمی‌دهند، این گزارش عمدتاً بر پایه اخباری که در مطبوعات محلی انتشار یافته است تهیه شده و مطمئناً تعداد قربانیان مجازات اعدام در این کشورها بالاتر است. تنها در چین گفته می‌شود که تعداد کسانی که مجازات اعدام در مورد آنها به اجرا درآمده است می‌تواند حتی از 5000 نفر نیز بیشتر باشد. در این کشور آسیایی دادستان کل کشور در بخشنامه در تاریخ 13 آوریل از دادگاه‌های علایتی می‌خواهد که با قاطعیت بیشتر با تبهکاری مبارزه کرده و در صدور احکام اعدام از خود دست‌تنگی نشان ندهند. بلافاصله پس از دریافت این بخشنامه در 19 آوریل در 24 ساعت 206 نفر در سراسر چین اعدام شدند. در چین به گفته تهیه کنندگان این گزارش حد اکثر زمانی که از دستگیری متهمی تا روز اعدام او می‌گذرد 3 هفته است و متهمین هیچ گونه ابزاری برای دفاع از خود در دست ندارند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به گفته تهیه کنندگان این گزارش اطلاعات دقیقی در رابطه با مجازات های اعدام در دست نیست و حد زده می شود که شمار کسانی که این حکم در سال 2001 میلادی در مورد آنها به اجرا درآمده است از 250 نفر نیز افزون باشد. در گزارش همچنین اشاره می شود که در ایران عمده اعدامیان را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند و احتمال می رود که در بین آنها کسانی که به جرایم سیاسی دستگیر شدند نیز وجود داشته باشند. مسئولین سازمان جهانی مبارزه برای حذف مجازات اعدام می افزایند: دولت تهران به هیچ وجه با ما در این زمینه همکاری نداشته و ما تنها با مراجعه به مطبوعات محلی و برخی از حقوقدانان مستقل توانسته ایم آمار مربوط به این کشور را تهیه کنیم. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
دولت ایران قصد دارد نیروی کار به خارج از کشور اعزام کند. به گزارش روزنامه دولتی ایران، وزیر کار و امور اجتماعی گفته است کمیته ای از مسئولان برخی وزارتخانه ها تشکیل شده تا در مورد چگونگی اعزام نیروهای متخصص به کشورهایی که از پیش با دولتهایشان مذاکره شده است برنامه ریزی کند. طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور جزئی از برنامه های دولت برای مبارزه با بیکاری و پیامدهای آن است. حاصل چنین طرحی برای اقتصاد ایران در دراز مدت و کوتاه مدت چیست؟ این موضوع گفتگوی سیاوش اردلان است با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو آزادی.
آقای دکتر خاوند، دولت ایران که اعلام کرده میخواد طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور رو اجرا بکنه، منظورش در واقع نیروی کار متخصص هست دیگه، نه نیروی کارگری.
من فکر میکنم که عمدتاً هدف اعزام این نیروهای دانشگاه دیده است، به خاطر اینکه آقای وزیر کار دو شرط عمده ذکر کرده در اعزام نیروی کار به خارج. یکی اینکه اونها باید تخصص داشته باشند و شرط دوم اینه که زبان خارجی بدونن.
این طرح برای این ایجاد شده، برای این داره تنظیم میشه که بتونن از پیامدهای احتمالا خطرناک بیکاری در داخل کشور جلوگیری بکنن، یعنی به نوعی انتقال دادن مسئله به خارج از کشوره. این یه نوع سود منفیه، ولی چه سود مثبتی داره این کار؟
هدف دیگه شون هم البته این هست که سعی بکنن از طریق اعزام نیروی کار دست پیدا بکنن به ارز. به این معنی که برای دست پیدا کردن به ارز دو راه هست، یا صدور کالاهای صنعتی و یا اعزام نیروی کار. و چون ایران نتوانسته به دلایل مختلف صادر کننده کالا به کشورهای خارجی باشه به مقدار چشمگیر برای دست یابی به ارز، به این نتیجه رسیدن که احتمالاً میتوان به این وسیله متوسل شد.
یعنی پس به دست آوردن ارز تنها سود مثبت دیگه هست، به جز اینکه حالا بخوان از افزایش تعداد بیکار در داخل کشور جلوگیری کنه.
در مجموع در ورای این مسئله ارز که احتمالاً رقم قابل ملاحظه‌ای نخواهد بود، زیان عمده و اصلیش برای ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان سوم از دست دادن بخش وسیعی از نیروهای کار. در واقع با این عمل دولت جمهوری اسلامی رسماً تأیید میکنه که نه فقط اقتصادش قدرت جذب ایرانیان مهاجر رو نداره و بنابراین تمام سیاست و تبلیغات گذشته در راستای جذب این مهاجران در واقع پوچ بوده و بیهوده بوده، بلکه در حال حاضر این مسئله رو تأیید میکنه که هیچ راهی نیست برای کاهش تنش‌های اجتماعی در ایران جز اینکه خودش بیاد و این نیروها رو اعزام بکنه به خارج.
مگه قرار هست که ایران نیروهای متخصصی رو که به خارج از کشور میفرسته کسایی باشن که خودشون به اونها احتیاج داره؟ این مازاد، نیروهای مازاد نیستن اینها؟
در حال حاضر به خاطر اینکه بسیاری از رشته‌های اشتغال در ایران با توجه به بحران اقتصادی بسته شده و امکانات اشتغال در اونها کاهش پیدا کرده، در همه زمینه‌ها دولت ایران قصد اعزام نیرو به خارج رو داره، از پزشکی گرفته تا حتی رشته‌هایی که در خارج براشون جالبه، مثلا رشته‌های کامپیوتر، رشته‌های صنعتی دیگر. در تمام این رشته‌های مهندسی کشاورزی و غیره، در تمام این رشته‌ها که قاعدتاً اقتصاد ایران باید قدرت جذب نیرو رو داشته باشه، در تمام این رشته‌ها الان تعداد زیادی از فارغ التحصیلان ایرانی بیکار هستند و بنابراین چاره رو دولت جمهوری اسلامی در اعزام اونها به خارج می‌دونه.
تا چند این تجربه در سطح جهانی موفق بوده؟ یعنی کشور جهان سوم نیروی کار متخصص رو بفرستن به کشور خارجی، تا چه حد تجربه موفقی برای کشور جهان سوم بوده در دراز مدت؟
ببینین، تا به حال انبوه مهاجرانی که از کشورهای جهان سوم رهسپار کشورهای پیشرفته شدند، عمدتاً مهاجرانی بودند که تخصص نداشتند.
پس میگین اعزام نیروی متخصص چیز جدیدی هستش؟
اعزام نیروهای متخصص به این صورت یک چیز جدیدیه و اون ناشی از وضعیت به اصطلاح بازار کار در کشورهای پیشرفته صنعتی است. به این معنا که این کشورها به جای اینکه مانند سالهای 60 و سالهای 1970 احتیاج داشته باشند به نیروی کار ساده و بدون تخصص، در حال حاضر نیاز اونها به نیروهای صاحب تخصص افزایش پیدا میکنه و متاسفانه کشورهایی مانند ایران به جایی که بتوانند این نیروها رو در خاک خودشون مورد استفاده قرار بدن، مجبور میشن که اونها رو اعزام بکنن.
پس برای اینکه پدیده جدیدی هست، هنوز نمیشه گفتش که تبعات دراز مدت چه خواهد بود تو 10 سال 20 سال آینده.
میشه فقط از حالا این پیش بینی کرد که این امر کمک میکنه به خالی شدن کشورهای جهان سوم از بخشی از ماده خاکستریشون. این در واقع به معنای این هست که این کشورها به جای اینکه بتوانند ماده خاکستری رو تبدیل به کالاهای با ارزش بکنند برای صدور به کشورهای دیگر، خود این نیروی کار رو اعزام میکنند و در واقع کشورهاشون از این نیروی کار هست که خالی میشه. چون تا به حال البته این فرار مغزها جریان داشته، منتها به صورت بیبندوبار و به صورت غیر قانونی و پراکنده، ولی در حال حاضر بعضی از کشورها در حال سازمان دادن این جریان هستند به صورت به اصطلاح قراردادی و سازمان یافته.
خب همه این صحبت شما با این فرض هست که این طرح به طور موفقیت‌آمیز اجرا بشه، دلیلی هست که فکر کنیم ایران نتونه این طرح رو با موفقیت اجرا بکنه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که این طرح با دو مانع اساسی روبرو هست. اولا اینکه ایران در عرصه صدور نیروی کار تخصصی به کشورهای پیشرفته تنها نیست. رقبای ایران در بازار کار اروپا کشورهای اروپای شرقی هستند، یا مثلا هند هست. رقبای ایران در کشورهای مثل ژاپن، کشورهای به اصطلاح آسیایی پیرامون ژاپن هستند، کشورهای آسیایی اقیانوس آرام هستند. این یک مانع است، یعنی به اصطلاح ایران در این بازار کار جهانی روبرو میشه با یک رقبای نیرومندی. و مانع دیگه این هست که کشورهای اروپای غربی بیشتر مایلن که این نیروها رو از محدوده فرهنگی نزدیک به خودشون وارد بکنن. پس بنابراین مسئله مهاجرت به کشورهای پیشرفته در دراز مدت مسئله است که مربوط میشه به ده ها میلیون انسان در سالهای آینده. منتها در حال حاضر به صورت مقطعی من فکر نمی کنم که این چیزی باشه که بتواند به سرعت از تنش‌های بازار کار ایران و به خصوص از تنش بازار کار نیروهای تحصیل کرده و دانشگاه دیده جلوگیری بکنه.
دکتر فریدون خاوند و اعزام نیروی متخصص ایرانی به خارج. تا دقایقی دیگر و در ساعت دوم برنامه امروز رادیو آزادی، گفتگویی درباره وضع نابسامان شمار زیادی از کلاس‌های درس در ایران. بخش دیگری از رشته برنامه‌های کارنامه سیاسی آیت الله بهشتی. تازه‌ترین خبرها از جام جهانی فوتبال. و مطالب شنیدنی دیگر.
تلفن رادیو آزادی کد 4202112610.
گل من برای شما. گل من ترانه ای از گروه آریان ما را تا آغاز ساعت دوم همراهی می‌کند.
یه گل توی قلبه نه داشت و سینش غم دنیا، حالا بسته با غم دیگه رفته، بازم اومده از به بخار یه دنشه یه پاکی نشسته نینه دل خنهای گل جون. گل من، گل من توی جلبه یه پاک بخارم. گل من، گل من، منم گل جون تو گل گل جون. گل من تو قلبم شده خونچه ی عشق تو مهمون. گل من نکنه چکه بارون توی رقص نسیم و درختا، با ترانه شاد قناری دل صبح شکنگ واسه دشتا، مثل تو واسه این دل خستم دیگه مونسی پیدا نمیشه. بگو میمونه گل پیش گل دون، بگو مال منی تو همیشه. بونچه یه عشق تو باشو، سینم گل ناز تو جاشو، پیش چه کردی تو این دل تنها، عشق تو با دلم آشنا شد. وقتی پرتوی روشن خوشی روی برگای سبز تو تابی، قصه رفتی از دل گلدون، از تو توی گلخونه پیشی. گل من گل من